گفت برای اینکه این نابلدها همه اومدن بالا و بالا و بالا تا بغل دست خلیفه نشستن، منی که بلدم دم کفشکم هرگز نمیگم، ارزش ملاییم رو نمیبرم. گفت عجب، خود این یه حرفی بود. مجلس تکون داد، گفت اگر بخوای بگی چجوری میگی؟ گفت مرا بیاور بالای دست قاضی‌القضات پهلوی خودت بنشون، اون وقت میگم. گفت اگر نتوانستی چی؟ گفت با رسوایی از مجلس بیرونم کنی، مانعی نداره. بفرمایید. این با لباس کم قیمت از در کفشکن آمد رب پهلوی خلیفه مؤدب نشست و شروع کرد به گفتن. به اندازه عالی گفت، از نظر علم، از نظر ادبی، از نظر قدرت بیان، از نظر سلطه به کلام، واجد تمام دقایق بود. مأمون گفت 100,000 آفرین، خیلی آفرین. معطل نشد، بیا پیش خدمت آمد، گفت جامعه قاضی‌القضات را درآر و به پیکر این بپوشان. با وجود یک چنین عالم در مملکت، دیگران حق ندارند قاضی‌القضات باشند. این منصب قاضی‌القضاتی رو گرفت و نشست. یک پذیرایی شد، همه ملاها حرکت کردن برن، اینم بلند شد گفت تو بنشین، نشست. همه رفتن. بعد از این که رفتن، مأمون دستور سفره شراب داد. نمیدانم برای آزمایش این ملا بود یا مثلا شراب خواست بخوره. غرض سفره شراب گسترده شد. یک ظرف شراب برای قاضی‌القضات جدید ریخت. اتاق خلوت خلیفه است و این عالم. خود خلیفه ظرف شراب را تعارف کرد. این عالم خیلی زیرک بود. گفت خلیفه مسلمین، به دو دلیل مرا از شرب خمر معاف بدار. گفت چیه؟ گفت دلیل اول این که میگوین شراب مستی میآورد، من تا به حال نخوردم، میگن مستی میآورد. انسان حرکات و سکناتش رو متوجه نیست. خلیفه مسلمین، من اگر شراب بخورم میترسم مست شوم. در محضر مبارک خلیفه مسلمین سخن نابجا بگویم، عمل ناروا مرتکب شوم و من نمیخواهم مرتکب چنین عملی شوم. این دلیل اول، مرا معاف بدارید. اما دلیل دوم، مستی پرده می کشد روی عقل. من اگر شراب بخورم و مست بشوم، عقل من مرا نفرین می کند و می گوید لعنت بر تو، من عقل تو بودم، به تو بیان دادم، مطلب رو روشن کردم، به واسطه من به مقام عالی قاضی القضاتی رسیدی، حالا میخوای تلافی کنی؟ جام شراب روی من ریختی، مرا مست و تیره و تار کردی. من نمیخواهم عقلم به من نفرین کند، بنابراین خلیفه مسلمین مرا معاف بدارید. خیلی مأمون از لیاقت او خوشش آمد، دستور داد یک مقدار زیادی پول طلا آوردن و داد و با احترام گفت برود و دستور داد مرکز قضا را به او ارائه کنند و فردا سر پست قاضی القضاتی برود. پس بنابراین میشه یک عده زیاد یک نفر رو مستضعف نگاه کنند، اما ضعیف نیست، قوی که این دستگاه طاغوت امام سرها را تو این مملکت مستضعف حساب می کرد، نماز خونه ها را مستضعف، روزه بروها را مستضعف، اصلا برای امام سر ارجی قائل نمی شدند. نصیری رئیس ساواک مجتهد و ملا و پیشنماز و واعظ و مستمع و روزخان و روزه بشنو را که وقتی نگاه می کرد تمام را به دیده حقارت باور نمی کرد که این مستضعفین انقدر قوی و نیرومند باشند که مملکت رو زیر و بالا کنن، رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را ببرن، ساواک رو ویران کنن، نصیری را بگیرن، رحیمی مقرور را بگیرن و سرانجام تیرباران کنن. مستضعف‌ها حرکت کردن و قدرت پیدا کردند و خدا در قرآن وعده کرده که من به مستضعفین حمایت می کنم، حکم من قضای من این است که مستضعفین رو مورد حمایت قرار بدهم و اونها را جانشین مستکبرین بنمایم. و این عمل در ایران شد و در طلوع و ظهور حضرت بقیت الله امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این عظمت و قدرت تحقق میابد و این وعده قطعا عملی خواهد شد انشاءالله. اما در باب مستکبرین که با نظر استضعاف می نگرند، دو تا مورد در قرآن مهمه. یکی مستکبرین مردم به نظر ضعیف را مستضعف می نگرند و از اینا سلب آزادی می کنند. یکی هم مستضعف می نگرند ایده، مذهب، عقیده، ایمانشون را به باد مسخره می گیرند. این دوتا در قرآن آمده و ما در دوره طاغوت به هر دوش گرفتار بودیم. اما مردم، همه مردم به غیر از نوکرها و کاتلیس ها مردم رأیشون ارزش داشت؟ ساواک به رأی مردم اهمیت میداد؟ آیا وکلا با رأی مردم به مجلس میرفتن؟ لیست وکلا را کاخ سفید امریکا با مشورت ساواک باید درست کنه، لیستشو بدن. اصلا در تمام عمر ایران این آرایی که در انقلاب اسلامی داده شد، موافقین انقلاب، بی طرف ها، اون عده معدود مخالف، همه میگویند آراء مردم بود و واقعا آراء مردم. جمهوری اسلامی واقعا رأی مردم، قانون اساسی و انتخاب خبرگان واقعا رأی مردم، انتخاب وکلا واقعا رأی مردم، انتخاب رئیس جمهور واقعا رأی مردم. اما در دوره طاغوت رأی نداشتید. بنابراین ما در دوره طاغوت مستضعف بودیم، یعنی دارای رأی نبودیم. نمونش در قرآن، خدا می فرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. بنی اسرائیل در دوره فرعون زمان موسی مستضعف بودن، نه فقط حق رأی نداشتن، حق زندگی و حیات هم نداشتن و سر مولودهای پسر را می بریدند و دفن می کردند. این یک رقم مستضعف، یعنی محرومین از رأی و استقلال اراده. اما دوم استضعاف عقیده. یک آیه در قرآن است که میگوید عده‌ای به حضرت صالح ایمان آوردن، مستکبرین زمان آمدن با پوزخند به مؤمنین می گفتن شما به صالح ایمان آوردید؟ گفتن بلی. گفت او را فرستاده خدا می دانید؟ گفتن بلی. گفت ما ایمان نمی آوریم، او را هم فرستاده خدا نمی دانیم، اصلا توپوزی می زند به عقیده مردم، به فکر مردم و ایمان مردم. ما چی؟ ما هم از نظر عقیده مستضعف بودیم، یعنی دین ما، آیین ما، خدای ما، قرآن ما در نزد طاغوت احترام نداشت. اگر در مواقعی نام خدا می آمد می گفت خدا، شاه، میهن، هم خدا در نظرش دروغ بود، هم استقلال مملکت مسخره بود. اونی که واقعیت داشت میخواست شاه را به خورد مردم بدهد. اصلا شاه از طرف امریکا مأمور بود که زمینه زوال و از بین بردن دین را آماده کنه. حالا علای تقدیرن انقلاب شد، مستضعفین غلبه کردن و به خواست خداوند زمام امور به دست مردم آمد، یعنی به دست نمایندگان مردم. قانون زاییده از افکار خود مردم و دولت مردم و به نتیجه اون حرفی که امریکا میگه حکومت مردم بر مردم و نمیخواد در ایران حکومت مردم بر مردم باشد، این حکومت به فضل الهی در ظل انقلاب اسلام پدید آمده و استقرار یافته. در پایان عرضم یک جمله میگویم که دیگر عرض من تمام و سه روزی را هم که وعده کردم امروز تمام. اون جمله را خیلی دقت کنید، به شما میگویم و اگر صدایم به گوش دیگران برسد، به تمام مملکت و به تمام مردم، از نظر قرآن شریف و از نظر بیان یک واقعیت عرض می کنم و اون جمله این است: موقعی که موسی بن عمران با بنی اسرائیل صحبت می کرد، بنی اسرائیل از زجر و بلا و صدمات و آزارهای فرعون خیلی گله کردن، گفتن موسی قبل از این که تو بیایی ما را فرعون خیلی آزار کرد، بعد از آمدن تو هم خیلی آزار کرد. موسی یه حرف زدی، عجیب حرف زده، قرآن این حرف رو بیان کرده. موسی گفت عصا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. گفت امیدوارم خداوند به شما ترحم کند، دشمنتون را یعنی فرعون را هلاک کند، شما را خلیفه زمین و زمام دار کند، بعد از این که به زمام داری رسیدید فینظر کیف تعملون. اون وقت نگاه می کند ببینه شما کتک خورده ها، زجر دیده ها، اذیت کشیده ها و مستضعفین دیروز، حالا که به عریکه قدرت رسیدن خودتون چکار میکنید؟ این آیه هست. عصا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. من الان به تمام خواهران و برادران سراسر مملکت، لشگری، کشوری، تاجر و کاسب، کارگر و کشاورز و تمام قشرها از روحانی و غیر روحانی، این آیه را به قصد مربوط به انقلاب خودمون میخوانم: اصارب بکم ان یهلک عدوکم، خدا دشمنان شما را برد، شاه را برد، نصیری را برد، عناصر ظالم را برد، جباران را برد و هلاک کرد. اصارب بکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، شما را خلیفه کرد و جانشین قدرت ها، مقام ها، میز ها، ریاست ها، همه آمد در اختیار اون مردمی که در مسیر انقلاب کم و بیش فعالیت کردن. اون وقت موسی گفت بنی اسرائیل، خدا که این کارو بکنه برای شما، فینظر کیف یعمل تعملون، نگاه میکنه شما چجور قدم بر میدارید. من الان عرض میکنم انقلاب به ثمر رسید، الان خدا ناظر تمام مردم است که ببیند اینا در انقلاب اسلامی چجور عمل میکنند، دولت چه میکند، مجلس چه میکند، ارتش چه میکند، سپاه چه میکند، بسیج چه میکند، تاجر چه می کند، کاسب و زارع و کارگر چه می کند. اگر تمام قشرها دین خود را درست و با پاکی به خدا، به پیغمبر، به اسلام ادا کردند، چنانچه تا الان این قشرهای مستضعف بچه‌هاشونو به جبهه فرستادن، کمک‌های مالی کردن، زنها گردن بند و طلا دادن، خدمات عالی کردن، جلو جبهه، پشت جبهه، در شهرها کارگران بسیار کار کردن، کشاورزان زحمت کشیدن، سایر گروه ها به نوبه خود عمل کردند. اما میگم ای کسانی که یه قدری لبشای آلوده دارید، تاجر محتجر، گران فروش، یک ملتی که بچه های عزیزش رو مقابل خمپاره و مسلسل قطع قطع کرده اند، این حالا یه لقمه نان به قیمت بگیرد، یه متر پارچه به قیمت بگیرد، احتکار نشود، ستم نشود، شرم‌آور است. اصارب بکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، اینا همه تموم شده برای ما. الان این جمله است: فینظر کیف تعملون. حالا داره خدا نگاه میکنه چجور عمل میکنید، لایقید برای استقلال یا نه، یا کاری میکنید که ضربه به انقلاب بخورد خدای ناخواسته و دوباره زنجیر اسارت بیگانه به گردن بیاد. خدا داره نگاه میکنه همه را، مرا میبیند، تو را میبیند، دولت و ملت رو میبیند، روحانی و غیر روحانی را میبیند. کاری کنیم که وجدان خودمون آرام باشد و در پیشگاه حضرت بقیت الله شرمسار نباشیم. یک جمله کوتاه ذکر مصیبت کنم. سکینه مظلومه آمد کنار گودال قتلگاه دید عمه‌اش با یک بدن بی سر قطعه قطعه صحبت می کند. گفت عمتی هادا نعش من، این بدن کیه؟ گفت هادا نعش ابی کل حسین، این بدن پدر مظلومت ابی عبدالله الحسین است. به محض این که این حرف زد اعتنقت جسد ابی ها، خودشو انداخ روی بدن و دستشو قلاب کرد به اون گردنی که سر ندارد، شروع کرد با پدر صحبت کردن، حرف زد. بعد یه چند نفر آمدن که بچه رو از روی بدن بردارن. گفت یا هادا انتم مقیمون ام راهلون، شما امشب کربلا میمانید یا خیال رفتن دارید؟ قال بل نحن راهلون، ما می رویم. گفت اذا عزمتم على المسير فسيروا بهذه النسوه و تركوني ابكي على والدي و استعنت به. گفت اگر می خواهید بروید بروید، زنها رم ببرید، بچه ها رم ببرید، بگذارید من تنها کنار جسد پدرم بمانم، برای پدرم عزاداری کنم. نگذاردن. یک کلمه دیگر دارد بگویم تمام. بعد گفت حالا که نمی گذارید من بمانم، اِنَّلِي اَخُنْ صَغِيرٌ قَدْ قَتَلَهُ الْقَوْمُ، صدا زد مردم من یه برادر شیرخواره در این بیابون دارم که لشگریان او را کشتن، بگذارید بروم او را ببینم. و السلام علیکم و رحمت الله.